گزارش تازه عصر بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ هایی که در پی محرومیت از مراقبت های پزشکی در زندان های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سالهای گذشته شدند. متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متأسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی می‌شه.
خانم بحرینی، از 96 موردی که ثبت کردید در این گزارش مستند در سازمان عفو بین الملل، 65 زندانی فقط طی 5 سال گذشته جان باختن. آیا این به این معنی هستش که در سالهای اخیر دسترسی شما به خبرها و منابع در رابطه با این زمینه بیشتر شده و قبل از اون این دسترسی ها محدودتر بوده؟
دقیقا ما در روش شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. به علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم. اضافه بکنم که این گزارش ها بر اساس تحقیقاتی که عفو بین الملل در طی سالیان انجام داده و به علاوه مرور مفصل گزارش هایی که توسط سازمان های مستقل حقوق بشر دیگه طی این سالیان منتشر شده و ما با بررسی جامعه اینترنتی اینها رو گرد هم آوردیم و در واقع قدردان تمام فعالان و گروه های حقوق بشری هستیم که در مورد زندانیان در گوشه و کنار ایران این گزارش دهی و مستندسازی رو انجام دادن.
بخشی از این گزارش مستند شما به مسئولیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات اشاره داره. چقدر این مسئولیت و اینکه پیگیری نمیشه، شکایت ها به جایی نمیرسه وقتی که زندانی جانش رو از دست میده، تأثیر داره در تکرار این روند در زندان‌های ایران؟
بحران مسئولیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران یک عامل اصلیه که این محرومیت کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه پیدا کرده. متأسفانه این بحران رو ما نه تنها در عدم امتناع سیستماتیک مقامات از صدور دستور تحقیق می‌بینیم، بلکه همینطور برجسته میشه با روایت‌های حکومتی که دائما گزارش‌های حقوق بشری رو انکار می‌کنه و در عوض کیفیت خدمات پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران رو به عنوان نمونه یا بی‌نظیر در سراسر جهان ستایش می‌کنه و این روایت‌ها در واقع نشون میده که مقامات هیچ قصدی برای تغییر رویه و اصلاح ندارن. در گزارش عفو بین الملل توصیه های مفصلی به مقامات ایرانی داده شده و از مهمترین اونها اینه که قوانین عمیقا معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها باید مورد اصلاح قرار بگیره. این آیین‌نامه در حال حاضر به مدیران زندان ها، رؤسای زندان ها و مقامات دادستانی اختیار میده که توصیه های پزشکی رو نادیده بگیرن و در واقع کسانی که هیچ گونه دانش پزشکی ندارن ان که در مورد اعزام زندانیان برای درمان به بیمارستان های خارج از زندان تصمیم میگیرن. تصمیمات پزشکی مربوط به امور درمانی باید به طور مستقل از سوی متخصصان پزشکی گرفته بشه و مسئولان زندان ها و مقامات دادستانی موظف باید باشن که این تصمیمات پزشکی رو به اجرا بذارن و به اونها احترام بذارن.
خانم بحرینی، یک سوالی که مطرح هست این هستش که چرا الان این گزارش منتشر میشه بعد از اینکه مثلا چند زندانی صاحب نام مثل بهنام محجوبی یا بکتاش آبتین جان خودش رو از دست دادن و چرا پیش از این چنین گزارشی از سوی شما منتشر نشده بود؟
طی سالیان گذشته هم سازمان عفو بین‌الملل و هم سایر نهادهای حقوق بشری مرگ زندانیان در نقاط مختلف ایران رو گزارش دادن، ولی ما با توجه به این رویه ادامه دار برامون مهم بود که تمام این گزارش‌های پراکنده رو در یک سند جمع‌آوری بکنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تر و تکان‌دهنده‌تری از این محرومیت کشنده از خدمات درمانی در زندان‌های ایران ارائه بدیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه نه تنها سلب خودسرانه حق حیات که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.